بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن، جزء 29، سوره مبارکه قلم. استاد شب زنده‌دار. تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سیما ناموس الدهر و امام العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. ما انت بنعمت ربک بمجنون. خدای متعال توفیق داد و به حرم مطهر مشرف شدم و از خدای متعال به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها برای همه شما برادران عزیز توفیق آشنایی بیشتر با قرآن مجید را خواستم و امیدوار هستم که به برکت شماها من ضعیف هم توفیق خدمت گذاری به شما پیدا کنم و ان شاء الله همه شما با صفایی که دارید دعا می کنید که همه ما بیشتر با قرآن مجید آشنا شویم. سال گذشته سوره مبارکه ملک را خوندیم، امسال سوره بعد که سوره قلم هست ان شاء الله متن مجمع البیان را باز هر چه که دارد می‌خوانیم و هرگاه خداوند توفیق داد نکته‌هایی را هم اضافه عرض می‌کنیم. و من خواهش می‌کنم برادران عزیز تا بشه خود مجمع البیان یا لااقل قرآن مجید را همراه داشته باشند، در جلسات بعد این جهت را اهمیت بدهند. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة القلم و تسمى ایضا سورة نون. این سوره مبارکه سوره قلم بهش گفته می شود برای خاطر این که خداوند عالم در این سوره به قلم قسم یاد کرده است. سوره نون بهش گفته می شود که حالا معناش بعد میاد، به مناسبت این که اول سوره کلمه نون هست. و هی مکیتون. این سوره مبارکه در قول اول اینه که تمامش در مکه معظمه نازل شده است. ان الحسن و اکرمه و عطا، سه نفر از کسانی که در صدر اسلام یک نحو آشنایی با قرآن داشته اند، اینا گفته اند که تمام این سوره مکی هست. و قال ابن عباس و قتاده من اولها، الى توم مکیون. ابن عباس که شاگرد حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست و معمولاً مطالب را از حضرت علی علیه السلام در تفسیر گرفته است و همینطور قتاده که از علمای کوفه و بصره این حدود بوده گفته است من اولها الى قوله سنسمه على الخرطوم مکیون، گفته این سوره مبارکه مرکب هست از آیات مکی و مدنی و ترکیب سوره هم این رقم هست که از اول سوره تا آیه 16 که آخرش سنسمه علی الخرطوم هست این در مکه نازل شده و ما بعده الى قوله لو کانوا یعلمون مدنیون از آیه 17 تا آیه 33 که آخرش لو کانوا یعلمون هست در مدینه نازل شده. دوباره و ما بعده الى قوله یکتبون مکیون دوباره از آیه 34 تا آیه 47 در مکه نازل شده و ما بعده مدنیون از آیه 48 تا آیه 52 که آیه آخر سوره مبارکه هست در مدینه نازل شده. بنابراین مرکب شده این سوره مبارکه از آیات مکی و مدنی به این شکل و هی اثنتان و 50 آیه بالاجماع، سوره مبارکه قلم به اتفاق همه قرآن شناس ها 52 آیه هست. ان شاء الله آشنای به 52 آیه که بشویم، مخصوصا عمل به اونها هم داشته باشیم، فردای قیامت 52 درجه عالی بهشت نصیب ما هست. چون فردای قیامت به انسان مؤمن میگویند اقرا ورق، یعنی بخوان برو بالا، بخوان برو درجه بالاتر. هر مقدار بتواند آیات قرآن را بخونه یک درجه را طی میکنه. فضلها، بحثی راجع به فضیلت سوره قلم ذکر میشود. یک روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست و یک روایت از امام صادق علیه السلام. ابی بن کعب نقل کرده که رسول خدا فرموده است و من قرأ سوره نون والقلم اعطاه ثواب الذین حسن اخلاقهم، کسی که سوره نون والقلم را بخواند خداوند ثواب مردمی که اخلاق پسندیده دارند به اشون مرحمت میکنه. چون در سوره راجع به اخلاق و حسن رفتار رسول خدا هست، انک لعلی خلق عظیم، برای خاطر اهمیت خلق رسول خدا کسی هم که تلاوت بکند این سوره را ثواب کسانی که حسن اخلاقهم خداوند بهش مرحمت میکنه. روایتی که از امام صادق علیه السلام هست، علی ابن میمون نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرموده است کسی که سوره نون والقلم را بخواند دو فضیلت نصیبش میشود. یک فضیلت در دنیا، فضیلت دوم در عالم برزخ. فضیلت دنیا اینه که به برکت سوره مبارکه قلم از تهی دستی، از فقر و نیاز در امان الهی قرار میگیرد و خداوند عالم یه وسعت و مکنت در اختیارش معمولا میگذارد. و اما اثر عالم برزخ اینه که از فشار قبر، از ناراحتی عالم برزخ در امن و امان هست. و در سوره مبارکه ملک هم که سال گذشته می خوندیم این اثر را داشت، اثر عالم برزخ و عالم قبر، به خصوص برای سوره مبارکه ملک هم خوندیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قرأ سورة نون والقلم فی فریضة او نافلة، در نماز واجب یا نماز مستحب بخواند، آمنه الله ان یصیبه فی حیاته فقر ابدا، خداوند ایمنش می سازد که در حیات و زندگیش فقر به او برسد. و اعاذه اذا مات من زمت القبر، و پناه می دهد او را وقتی که مرد از زمه، یعنی اون ناراحتی و فشاری که در قبر برای میت پیش میاد. اعاذه اذا مات من زمت القبر ان شاء الله. تفسیرها، نکته ای که اینجا استفاده می شود اینه که سوره مبارکه چند آیه داره، مکی هست یا مدنی هست، ترکیب از مکی یا مدنی هست، اینا داخل در بحث تفسیر نیست، اینا خارج از بحث تفسیره، در کتب تفسیر ذکر میشه. کما این که فضائل سور، آثار و برکاتی که برای سوره ها ذکر شده، اونام جزء بحث تفسیر نیست ولی در کتب تفسیر ذکر میشه. و لذا بعد از بیان این که سوره مکی هست یا مرکب هست و بعد از بحث فضیلت، حالا میفرمان تفسیرها، ذیل تفسیرها دیگه هرچه ذکر بکنیم اسمش تفسیر است. ما در ذیل تفسیرها بحث قرائت داریم، قرائات مختلفی که برای بعض الفاظ هست، این داخل در بحث تفسیر هست. بحث اعراب داریم که کسانی که این رقم خوندن به چه دلیل ادبی و نحوی این رقم قرائت کردن، این بحث ها جزء تفسیر هست. لغت، با اینکه لغت راجع به کتاب‌های لغت است، ولی وقتی ما میایم مفردات قرآن را کار داریم که در همین امروز مقدار زیادی لغت داریم، این تفسیر هست. یعنی تفسیر فقط این نیست که ما معنای آیه را ذکر بکنیم و توضیح مفصل آیات، که او حتما تفسیر هست. همین که بحث میکنیم که آیا مفتون مثلا یعنی چه، خرطوم یعنی چه، این لغاتی که داریم میاد، این خودش تفسیر هست. ولذا ایشون میفرماد تفسیرها، وقت در ذیل تفسیرها القرائه داریم، الحجه که بحث ال هست داریم، اللغه که بحث مفردات قرآن مجید هست داریم، و معنا هم بعداً ذکر میشه. حالا تفسیرها، آیات شریفه ای ذکر فرمودن که تا آیه 16 هم هست، بعد میفرمان القرائه. مذا ذکر اختلاف القراء فی اظهار نون، و اخفائها من نون فی صورت یاسین. یک بحث قرائتی اینه که هرگاه کلمه نون ساکنه بعدش واو باشد، این نون را اظهار میکنیم، یعنی خیلی خوب میخوانیم اون را که شنونده ما صدای کلمه و حرف نون را خوب بشنود. این را بهش میگیم اظهار. یا نه، نون ساکنه وقتی که بعدش واو باشد یه طوری میخونیم که شنونده خیلی صدای نون را نشنود و خود ما هم اون را به طور اشباع ادا نکرده باشیم. مثلا یاسین و القرآن، آخر سین نون ساکنه هست، بعدش واو هست. حالا اینجا میخونیم یاسین، نون را خوب ادا میکنیم و القرآن، یا میخونیم یاسین و القرآن که شنونده صدای نون کاملا نشنوه، که بهش میگیم اخفات. میفرمان اینجا هم همون بحث هست، نون در هنگام خوندن سه تا حرفه، یک کلمه نون اول، کلمه واو ساکنه بعد، کلمه نون ساکنه در آخر. بحث در این نون ساکنه آخر هست که هنگام شنیدن بعد از واو یه حرف نون میشنویم. آیا این را به اظهار میخونیم از نظر قرائت یا به اخفات؟ هر دوش خونده شده. ولذا میفرمان مزا ذکر اختلاف القراء فی اظهار النون و اخفائها من نون فی سوره یاسین. در سوره یاسین گذشت که قراء اساتید قرائت اختلاف دارند در اظهار نون یا اخفاء نون از نون سوره یاسین که مثل سوره قلم هست، یعنی بعدش واو هست. اونجا این بحث گذشته، مراجعه می‌فرمایید که هر دو رقمش هست، فلا وجه لاعادته، دیگه اون بحث را ما اینجا اعاده نمی کنیم. و قرأ ابو جعفر و ابن عامر و یعقوب و سهل آن کان. آیه شریفه 15 در قرآن ها که ما داریم و قرائت می کنیم ان کان زامال و بنین، ان کان، ولیکن دو نفر از قراء سبعه، یکی ابو جعفر یزید ابن قعقاع که اینا سال گذشته اسمشون رو عرض کردیم، و ابن عامر که از قراء سبعه هست، یعنی 7 قاری بودن که اینا قرائت هاشون خیلی مورد توجه واقع شده. این دوتا، یک نفر از قراء عشره، قراء عشره هم همین 7 با 3 دیگه سال گذشته عرض کردیم بهشون میگن قراء عشره که رو هم رفته میشن 10. یکی از اونها به نام یعقوب و یک نفر دیگر هم که جزء قراء سبعه نیست، جزء قراء عشره هم نیست، استاد قرائت بوده، استاد مبرد و بله در نحو و لغت خیلی قدم ثابت داشته، هفته ای 1 ختم قرآن می کرده، هر روز 1 صدقه می داده. این سهل ابن سهل سجستانی هست. این 4 خلاصه. و قرأ ابو جعفر و ابن عامر، این دوتا از قراء سبعه، و یعقوب از قراء عشره، و سهل که جزء هیچ از اینها نیست، خودش استاد قرائت جدا هست، اینا خونده اند انکانه را آنکانه. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی قدس سره در درس یک روز نصیحت کردند، ضمن نصیحتشون این جمله را فرمودند، فرمودند آینده دنیا وقتی که میگن حاج آقا حسین بروجردی باید برن لوی کتاب ها پیدا کنن، کتاب ها ورق بزنن، یه جایی نوشته باشد که یه کسی هم بوده از مثلا اشخاصی که در قم بودن که اسمش حاج آقا حسین بروجردی بوده. ایشون، حالا تعبیر ایشونه که من عرض میکنم، بی ادبی نمیخوام بکنم، حضرت آیت الله العظمای بروجردی. برای این که دنیا رد میشه دیگه، بزرگان مراجع بسیار با عظمت، خب روزگار که رد میشه دیگه مردم اسم اونها رو نمیدونن، سابقه اونها کم کم از ذهنها میره، نسل آینده نمیشناسن. حالا این ابو جعفر و ابن عامر و یعقوب و سهل، اینا در زمانهای خودشون خیلی عظمتها، جلالها، جلسه های درس، جلسه های قرائت، چند صد نفر مثلا از قرائتشون استفاده بکنن. خب دنیا گذشته دیگه، ما حالا وقتی اسم اونها رو میشنویم برامون مجهوله، اونس بهش نداریم دیگه، چون سابقه اونها رو نداریم. ولی خب اینها از این نظرها عظمتهایی داشتن. حالا اینا خونده ان چی چیز؟ ان کان ذا مال و بنین، خوندند آن کان. قرأ ابو جعفر و ابن عامر و یعقوب و سهل آن کان به همزتین واحدتین محدوده. ما الان یه همزه داریم در قرآن که مدم نداره، انکانه، ولی اونا همزه را ممدود خوندند، آ بعدش هم نون ساکنه میشه آن کانه، به همزتین واحدتین ممدودتین علل استفهام. اینا میخواستن بگن کلام استفهام داره، یعنی اصلش اینه، ا انکانه، یه همزه استفهام به همزه خود ان، ا انکانه. و همزه دویم را تخفیف میدیم، میکنیم الف، وقتی که کردیم الف میشه آن، آن کانه علل استفهام. و قرأ ابو بکر ان عاصم و حمزه، ابو بکر که اسم یک نفر از روات قرائت هست و شاگرد عاصم و حمزه هست، عاصم و حمزه اینا هر دو از قراء صدعه هستند، از اون هفت نفر هستند که قولشون خیلی معتبر بوده. و قرأ ابو بکر ان عاصم و حمزه، که استاد که عاصم و حمزه باشه برای شاگردشون ابو بکر، اونا خونده اند ا ان کانه به همزتین، وقتی میخوندن دو تا همزه میخونده اند ا ان کانه. و قرأ الباقون، بقیه قرا دیگه همه خونده اند ان کانه، یک همزه که اونم همزه خود نون و ان باشه، به فتح الهمزه من غیر استفهامین، دیگه بنابر این قول استفهامی در کلام نداریم، فقط خود همزه ان هست. الحجه، بحث استدلال بر عرشبت که مطالب. قال ابو علی ان کان زامال لا یخلو من ان یکون العامل فیه تتلا من قوله اذا تتلا علیه آیاتنا او قال من قوله قال اساطیر الاولین او شیء ثالث. حالا همین جمله شریفه ان کان زامال و بنین، هر کس قرآن داره ملاحظه بفرماد، کان زامال و بنین معمول چه عاملی هست، کی عمل درش میکنه؟ میفرمایند که ابو علی فارسی که از اساتید ادبیات بوده، ایشون گفته است که سه تا احتمال داره، دو تاش درست نیست، یکیش باید درست باشه، اما اون دوتایی که درست نیست، احتمال داره که تتلا که در آیه شریفه 16 هم هست او عمل بکنه. اذا تتلا، تتلا فعل مجهول از تلا هست، او عمل بکنه در انکانه، این یک احتمال. احتمال دیگر این که یک کلمه کاله داریم که فعل هست باز در آیه 16 هم، اون عمل بکنه. این دوتا احتمال بدوی میاد ولی درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که تتلا مضاف الیه اذا هست، اذا اضافه به تتلا هست و نمی شود که مضاف الیه عمل بکنه در ما قبل و انکان زامال جلوتر از اذا واقع شده و اگه بخواد تتلا عمل بکنه اون اشکال ادبی میاد. و اما قاله نمیتونه عمل بکنه برای خاطر این که قاله جواب اذا هست، اذا تتلا علیه آیاتنا قاله، پس قاله جواب هست. وقتی که قاله جواب شد، اگر قاله بخواد عمل بکنه در انکانه، انکانه میشه جواب، تتمه جواب میشه دیگه، یعنی مقول قول میشه. چه گفته؟ باید بگیم انکان زامالم و بنین مربوط به قاله هست که جوابه، خود قاله جواب، معمولش هم جواب. او وقت لازمش اینه که جواب آمده باشه پیش از حرف شرط ذکر شده باشه و این نمیشه که جواب پیش از حرف شرط ذکر بشه، پیش از شرط ذکر بشه. و اگر این اشکال لازم بیاد، او وقت از نظر ادبی فساد لازم میاد، پس این دوتا نمیتونن عمل بکنن. پس چه عاملی باید پیدا کنیم که در انکان زامالم و بنین عمل بکنه و به اصطلاح انکان متعلق به کجا هست؟ ابو علی فارسی گفته از آیات شریفه بعد یه عامل معنوی استفاده میکنیم. عامل معنوی یعنی لفظ نیست، از محتوا و مضمون آیات یه عامل درست میکنیم، اون عامل معنوی عمل میکنه در انکان زامالم. اون عامل معنوی هم از آیات بعد استفاده میکنیم، ولی عامل معنوی میتونه در معمول جلوتر عمل بکنه. این اشکال ادبی اونجا وارد نیست. حالا ملاحظه بفرمایید عبارت را. قال ابو علی انکان زامال لا یخلو من ان یکون العامل فیه تتلا من قوله اذا تتلا علیه آیاتنا، یا این عمل باید بکنه، او قاله من قوله قال اساطیر الاولین، او شیء ثالث، یا یه عامل دیگری. فلا یجوز ان یعمل واحد منها فیه، جایز نیست که عمل بکند هیچ یک از اینها، که حالا دو تاش به خصوص رد میکنیم. الا ترا، حالا چرا نمیشه؟ الا ترا ان تتلا قد اضیفت اذا الیه، ملاحظه نمیکنید که تتلا اذا بهش اضافه شده و مضاف الیه هست؟ ول مضاف الیه لا یعمل فی ما قبله، اون نمیتونه عمل بکنه. لا تقول القتال زیدن حین یعتی، اینجا بخوایم القتال فاعل یعتی باشه که یعتی بعد از حین ذکر شده و حین ظرف زمان هست و مضاف به یعتی هست. چطور این عبارت درست نیست که یعتی مضاف الیه عمل بکنه در القتال؟ یعنی حین یعتی القتال و زیدن، اون وقتی که جنگ به سر وقت زید بیاد چه کار میکنه مثلا؟ حالا اینجا نمیشه عبارت رو اینطور بگوییم، لا تقول القتال و زیدن حین یعتی، ولا یجوز ان یعمل فیه قاله ایزن، قاله هم نمیتونه عمل بکنه. چرا؟ لان قاله جوابون، قاله جواب اذا هست، و حکم الجواب ان یکون بعد ما هو جواب له، و حکم جواب اینه که بعد از شرط، بعد از ادات شرط واقع بشه، بعد از چیزهایی که این جواب او هست. ولا یتقدم علیه، و جواب مقدم بر عامل نشود. اینجا یه نکته هست که آقایون در ذهنشون باشه وقتی مطالعه میکنن، و اون اینه که اگر قاله جواب عمل کرد، وقت انکانه هم خودش میشه جواب. منظور اینه، اونم میشه تتمه جواب. وقتی که تتمه جواب شد، پس یه تکه جواب آمده پیش از ازا، یه تکه جواب خود قاله هست که بعد واقع شده. او وقت لازمش است که یه قسمت جواب آمده باشه پیش از ازا که حرف شرطمونه و پیش از تطلا که فعل شرطمون هست، و این درست نیست. فکما لم یعمل فیه الفعل الاول، همین طوری که عمل نمی کنه در این کلام فعل اول که تطلا باشه، فکذالک لا یعمل فیه ثانی، دویومی هم که قاله باشه عمل نمی کنه. من هذین الفعلین، وقتی که این دوتا عمل نکردن، ولیس فی الکلام غیرهما، غیر از اینام در کلام عامل دیگری نداریم. علمت انه محمول علی شیء آخر، باید حمل بکنیم کلام را بر یه چیز دیگری، باید یه عاملی پیدا بکنیم. مما دل باقی الکلام علیه، اون عامل یه چیزی هست که بقیه کلام دلالت بر او داره، اسمش میذاریم عامل معنوی. والذی یدل علیه هذا الکلام من المعنا، حالا اون عامل چیه؟ یجهد او یکفر او یستکبر عن قبول الحق و نحو ذلک. آیاتی که بعد میاد میتونیم این جمله ها رو ازش بیرون بیاریم. یجهد و منکر میشه، یکفر و کافر میشه، یستکبر و عن قبول الحق، اینا محتوایی که میشه از آیه بعد در بیاریم. وقتی که اینطور شد، وقت اونها عمل میکنن. اگر کسی بگه خب اون اشکال که میاد که شما از بعد باز درست میکنید که عمل بکنه در انکانه، این اشکال نداره، میگیم نه. و انما جاز ان یعمل فیه المعنا و انکان متقدمن علیه، او وقت عامل معنوی مانعی نداره که عمل بکنه در جلوتر. چرا؟ برای خاطر این که جمله انکان زامالن شباهت به ظرف داره و ظرف مانعی نداره که بعد عمل درش بکنه. و انما جاز ان یعمل فیه المعنا و انکان متقدم بر بعد، لشبهی به ظرف، چون شباهت به ظرف داره. و ظرف قد تعمل فیه المعانی، و ظرف معانی ولو بعد باشه عمل درش میکنه. و ان تقدم علیها ولو معمول مقدم باشه. خب سوال پیش میاد که به چه دلیل انکان زامالین شباهت به ظرف داره؟ چی شباهت به ظرف داره؟ جواب اینه که به تقدیر لام این آیه شریف هست، یعنی اصلی داره که لانکانه، او وقت جار و مجرور شبیه به ظرفه، حکم ظرف داره. و یدل که علی مشابهته ظرف، راهنمای شماست بر این که این کلام شباهت به ظرف داره، تقدیر لام معه، یعنی در معنای لام داریم لانکانه. وقتی اینطور شد، و ان من النحویین من یقول انه فی موضع جر، اصلا از نظر ادبی بعض نحویین وقتی که ترکیب این آیه را میکنن، میگن انکانه در محل جر است، محلا مجرور است. کما انه لو کانت اللام معه ظاهره، اگه لام ظاهر داشتیم چطور محلا مجرور بود؟ حالا میگن اصلا مجروره، بره خاطر اینکه اون لام در تقدیر هست. پس وقتی که لام در تقدیر هست میشه جار و مجرور. جار و مجرور و ظرف اینا از یه وادی هستند، احکامشون شبیه به هم هست. این بحث تمام شد. بحث دیگر اینه که و من قرأ به همزه ممدوده، اونایی که همین آیه شریفه را خوندن آن کانه این طور خوندن، این برای چه هست؟ این برای خاطر اینه که یزید و همزتن بعدها همزتون مخففه. اونا میگن اینجا یه همزه استفهام داریم اعن کانه، او وقت همزه اول میخونیم، همزه دویم هم تخفیف میدیم. تخفیف به اینه که تبدیلش میکنیم به یک الف، او وقت میشه آن کانه یزید و همزتن، یه همزه استفهام علاوه میکنه، بعدش هم همزه مخففه. بحث حجت تمام شد. بحث لغت، در آیه شریفه داریم نون و القلم و ما یسترون. سطر یعنی چه؟ میفرمان از سطر الکتابه، سطر یعنی نوشتن. نوشتن یعنی چه؟ نوشتن اینه که حرف را بر یک خط مستقیم پهلوی هم قرار بدن، یعنی در معنای کتابت و سطر نظم افتاده و اون اینه که این حروف در خط مستقیم کنار هم باشه. قرار داد اولی اینطور بوده که ما که حالا مخصوصا اینطور دیگه، وضع الحروف علی خط مستقیم. سابقا که چاپ نبوده، کسانی که فن نوشتن داشتن یه دستگاه داشتن بهش میگفتن مستر. مستر این طرف این طرف چوب محکمی بوده و همینطور این قسمت و این قسمت، و وقت وسط اینها نخهای خیلی محکمی قرار داده بودن به عدد سطر، 10 تا مثلا 15 تا نخ محکم. و وقت کاغذی که میخواستن بنویسن میگذاشتن روی این، یک کمی فشار میدادن نقش میبسته، این اسمش مستر بوده. اون خط هم که خط مستقیم بوده، وقتی که می نوشتن حروف روی خط مستقیم قرار می گرفته. و استتره اکتتبه، استتره باب عرشبت که استفعال، یعنی اکتتبه. اکتتبه یعنی به کسی بگه آقا برای من بی نویس. معمولا معناش اینه، خواهش بکنه که یک کسی براش بی نویسد، اون را میگن استتره اکتتبه. ول مستر آلت و تستیر، مستر ابزار سطر بندی هست. همون که عرض کردیم اسمش مستره که سطر بندی میکنه، یعنی خط سطر را درست میکنه. ول ممنون لغت دویم اینه که در آیه شریفه داریم و ان لک لاجرن غیر ممنون. این ممنون یعنی چی؟ غیر ممنون. می فرمان والممنون المقتوع، ممنون یعنی مقتوع. او وقت برای تو اجر غیر ممنون هست، یعنی برای تو اجر غیر مقتوع هست، یعنی پاداش تمام شدنی نیست دیگه، ابدیت داره پاداش تو. پس ممنون یعنی مقتوع. یقالو منه السیر یمنه. عرب وقتی که یک کسی سیر و راه رفتن زیاد خستش کرده باشه، از راه بازش داشته باشه که دیگه پاش خسته شده نمیتونه راه بره، اونجا میگن منه السیر یا یمنه السیر، یعنی جلوش گرفته نمیگذره دیگه بره پیش، پاش خسته شده. منه السیر یمنه منن اذا قطعه، وقتی که نمیگذره دیگه راه بره. والمنین از ضعیف، کلمه دیگر هم هست از همین ماده که عرب میگه منین، یعنی کسی که ضعیف شده سلامتیش قطع شده به اونم میگن منین از ضعیف. والخلق و انک لعلی خلق عظیم. حالا انشاءالله برای بحث بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. سلام علیکم. سلام علیکم.
بله آخه کلام در اینه که چیزی که آماده شده و چاپ هست در دست رسن
همش 10 صفحه است مثلا تکثیر کنم.